بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل فرجه الشريف. در سوره طه، در داستان موسی و فرعون، در آیه 58، بعد از اینکه فرعون اون چرا که موسی علیه السلام بر او عرضه کرد به عنوان سحر نامید، خطاب به موسی گفت فلنأتینک بسحر مثله، ما هم سحری مشابه این خواهیم آورد. فجعل بیننا و بینک موعدا، یک وعده‌ای قرار بده. لا نخلفه نحن ولا انت، نه ما تخلف کنیم نه تو. مکانا شبن، یک جایگاه مسطحی، یک جایگاه یکسانی. وقتی موسی علیه السلام که عرض کردم به امر الهی به زبان لین و نرم با فرعون صحبت کرد، که موسی خداوند تبارک و تعالی به او فرمود که شما وقتی رفتی سراغ فرعون، فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا، این اتفاق نیفتاد. و بعدش هم که عریناها آیاتنا، آیات رو نشون دادن، باز هم زیر بار که نرفت هیچ، دید که خب این آیات چون آیات عمومی بود، گفتگوی موسی و فرعون خیلی عمومی نبود، همه مردم شاهد نبودن، ولی اون آیات که عرض کردن در سوره اعراف نامشون برده شده، مثل طوفان و ملخ و وفاده اون قورباغه ها و قمل اون شپش و دم خون، یه چیزایی بود که همه مردم دیدن، که همه جا این آیات و نشانه ها آمد، که مثلا همه جا پر شد قورباغه، همه جا پر شد شپش، البته یکی یک آمدن، همه جا خونی بود، طوفان و نمیدونم همه جا ملخ بود. چون اینو همه دیدند و تحت تأثیر قرار گرفتن، خب این بالاخره یه چیزی نبود که در اونها اثر نذاره، که خب ببین این همه یه همچین کاری، مثلا هر جایی دست میزنی خونیه. بعد خود اونها به موسی میگفتن که حالا در سوره اعراف آمده که مثلا یه کاری بکن که این برطرف بشه، و موسی دعا میکرد. اون دوباره چیه مشکلش؟ شما چه کاری میکنی، من نمیم چه معجزه‌ای میکنی که این به تنظیم این که من دست نمیزنم، شما یه اختراعی ابداعی پیدا کردی. بله یه رایشونه، یه مقدارم فلافل. بله وقتی که اون آیات و نشانه ها آمد، خب اون آیات و نشانه ها عمومی بود، همه مردم دیدن. اینجاست که فرعون میگه سحر، اینجاست که عنوان سحر رو به کار میبره، چون وقتی میبینه مردم دارن تحت تأثیر قرار میگیرن و میگن مثل اینکه یه خبریه ها، البته چه مردمی بودن بالاخره اینها و حالا چه فضایی بوده که با دیدن این همه نشانه، قرآن نداره که اینا مثلا ایمان آورده باشن یه جماعتشون، ولی بالاخره معلومه که یه مقداری تحت تأثیر قرار گرفتن. فرعون میگه سحر، اما فرق سحر با معجزه چیست؟ معجزه این است که اون چیزی که به صورت عادی در عالم واقع از طریق مجاری عادی امکان پذیر به نظر نمیاد، واقعا از طریق مشیت الهی تحقق پیدا میکنه. مثل اینکه مثلا آتش طبیعتش میسوزونه، اون آتشی که نمرودی ها برای ابراهیم علیه السلام برافروختن با اون شعله‌ای که داره به مشیت الهی بردن و سلاما برای ابراهیم علیه السلام میشه و واقعا اثر خودش رو از دست میده برای ابراهیم. یا در داستان موسی علیه السلام واقعا اون عصا اژدها میشه، واقعا اون مثلا ملخ ها می آمدن، قورباغه ها، شپش ها می آمدن، همه جا پر می شد. اما سحر تأثیرش در خیال و وهم مخاطبه، اون می بینه یه چیزی رو ولی در واقع اتفاق نیفتاده، او گمان میکنه که این اتفاق افتاده، توهم میکنه که این اتفاق افتاده. به همین دلیل هم فرعون تعبیر سحر رو به کار میبره، یا اینایی که منکر بودن، البته این سنت همه منکرین بوده، یعنی میخوان بگن این واقع نماست.
بله
بله، این سحر در واقع یک امر وهمی است و همونطوری که عرض کردم علت این که فرعون اینو میگه که چرا که این سحره، همین میخواد بگه که این واقعیتی نداره، یه توهمی برای ما تو ایجاد کرده بودیم، مثلا ما فکر میکردیم همه چی خونیه، واقعا نبود، ما فکر میکردیم همه چی مثلا قورباغه اومده ولی واقعا نبود، اما اون نه، اون معجزه واقعا اونها میده. اما مردم از کجا میفهمن؟ تفاوت توهم و واقعیت ما در موارد عادی از کجا میفهمیم؟ از کجا میفهمیم که این که لیوانی که اینجاست واقعیت داره یا توهمه؟ لیوانی در اینجا وجود نداره، چجوری اینو میفهمیم؟ نه نه، بحث تخصصی نیست اصلا. الان شما از کجا میدونید این لیوان واقعیت داره یا توهمه؟ ابطال سحر کنه. نه ببینید، بحث سحر بله، مثل اینکه شما خیلی بهش علاقه داری و عرض کنم خدمت شما، بله دیگه، خب شما مثل که به علوم غریبه بیشتر علاقه دارید تا این علوم عادی. عرض کنم خدمت شما، ببینید اون چه که در وهمه، ما همین در فرد عادی تفاوت بین اون چه که موهومه و اون چه که واقعیت داره رو ما از روی آثارش میتونیم بفهمیم. خب بله، اگر یه همچین چیزی رو کسی بگه که آقا شاید مثلا تمام اون آثاری که ما حس میکنیم، مثلا من الان این لیوان رو دست میزنم یا مثلا لمسش میکنم، مثلا آب داخلش رو میخورم، همه اینا توهم باشه، اگه این بحث پیش بیاد میشه اون بحث دیگه بحث فلسفی، همون بحثایی میشه که آیا واقعا واقعیت خارجی وجود داره یا ما توهم میکنیم، میره تو بحثای سوفسطائیان و بحثای معرفت شناسی، اون بحثایی که اونجا گفتیم میاد. به هر حال رو مبانی ما که حالا تو بحثای نمیخوام الان بحث فلسفیشو بگیم، که بالاخره ما که سوفسطی نیستیم، واقعیت رو قبول داریم، علم به واقعیت رو قبول داریم، ما حتی آدم عادی میتونه فرق بین توهم و واقعیت رو درک کنه، ممکنه یک کمی براش گاهی از اوقات پیچیده بشه ولی اینطوری نیست که اصلا راهی برای این نه وجود نداشته باشه. بله اگر مثلا یک کسی خواستین، همه رو نمیشه اینطوری مسخور کرد، اگه اینطوری باشه بگیم آقا یک جادوگر اومده همه مردم عالم رو جادو کرده، مثل این قصه که تو فلسفه میگن، میگن آقا همه عروسک ها وقتی هیچ کس اونها رو نمیبینه و هیچ راهی برای ضبطش وجود نداره، زنده میشن، حرف میزنن، راه میرن. بعد میگن خب این قضیه رو نمیشه ابطال کرد، چون هر چه شما هر عروسکی رو ببینی میگی خب اینو دیدیم، ضبطش کنی میگی خب اینو ضبطش کردیم. پس این گفته وقتی هیچ کس نمیبیند، هیچ کس، ولی خب ما میدونیم این افسانه است، ما اینو میدونیم افسانه است. این مثل همون شک شبهه‌ای میمونه که میگن فخر رازی خب امام المشککین شک ایجاد میکرد، برای طلبه ها بحث میکرد، میگفت مثلا این داخل این حوضی که پر آبه آب نیست، بعد اثبات میکرد، اینا هم نمیتونستن جواب بدن. بعد که نمیتونستن جواب بدن میگفت حالا جواب، میگفتن جوابش چیه حضرت استاد؟ یه مش آب میپاچی به سر صورت اینا، میگفت اینم جوابش. یعنی یه جای دیگه واقعیت اینقدر بر ما آشکاره که نیاز، مثلا ما الان احتمال میدیم اینو که عروسک ها وقتی که هیچ کس نمیبیندشون و هیچ کس نمیتواند ضبط کند، زنده میشن، را میفتن، حرف میزنن. میدونیم این افسانه. حالا این بحثش دیگه فعلا همین مقدار، حالا عرض کردم جای خودش بحث خودش. نه اون در واقع حالا دیگه شما مال میبری یه جایی که نمیخوایم بریم. به این بگیم ما تأثیرات سایکوپاتیک اصطلاحاً توی بحثای اصطلاحی، یعنی وقتی شما یه چیزایی رو توهم میکنی بعد آثار واقعی در شما پیدا میشه. ما تو هیپنوتیزم همین کار رو با شما میکنیم. ما که میگم یعنی چون خود من بلدم تکنیک هیپنوتیزم، تکنیک اصلا به جادوگری و رمالی و اینا که بعضیا میگن ربطی نداره. یه وقتی یکی از آقایان مراجع فتوا داده بود که هیپنوتیزم حرامه، بهشون عرض کردم خدا رحمتش کنه، آقا برای چی حرامه؟ خب مربوط به علوم غریب. خب چه علوم غریبه ربطی نداره؟ گفتم آره. گفتم یه تکنیک خیلی راحته، میشه بعضی افراد توی هیپنوتیزم پذیریشون بالاست، بعضیا پایینه، این البته قابلیت افراد فرق میکنه، ولی این کارو میشه کرد. ولی ما این توهم برای ما اثر واقعی داره، اثر واقعی داره. ما به شخصی که در حال هیپنوتیزمه میگیم که آقا جون این دستته که به هر جای بدنت بزنی بیهست میشه، اون دستشو به هر جای بدنش که میزنه بیهست میشه، و جراحی میکنیم، این کار پزشکی الان انجام میدیم. فوقش پزشکای این کارا رو نمیکنن چون وقت میبره، بیمار رو باید آرام کرد، استرس نرشته باشه، هر بیماری رو نمیشه حوصله نداره دندون پزشک ما که بیاد تو رو مثلا یک دوره آموزش دادن به این دندون پزشکا هیپنوتیزم که چون یکی از موارد استفادهش دندون پزشکیه، خیلی کار ساده ای هم هست، یعنی توی این کار از به اصطلاح رب تکنیکاش یاد میدادن که اینایی که دندون پزشکن به خصوص اونایی که میخوان جراحی فک و لثه کنن، به جای استفاده از مواد بی‌حس کننده از هیپنوتیزم استفاده کنن. ولی خب اینا استفاده نمی‌کردن. چرا؟ حوصله می‌خواد. اون 20 تا مریض اونجا قطار کرده، تق 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 آمپول می‌زنه، تق 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 جراحی می‌کنه. حالا هیپنوتیزم نیم ساعت بعد با این کلنجار بره، اگر اون تازه خودش آمادگی داشته باشه تا مثلا این بشه. ولی واقعیه، واقعیه. یعنی مثلا این آقای دکتر منافی خدا حفظش کنه الان خیلی مریض احوال شده خودش، ایشون خب رئیس انجمن هیپنوتیزم بود، یه وقتی به ایشون عرض کردم که آقا جان شما خودت با هیپنوتیزم تا حالا کار پزشکی کردی؟ گفت بله من جراحی باز انجام دادم با هیپنوتیزم، مریض رو هیپنوتیزم کردم، مثلا کبدش و صفراش رو عمل کردم. بعد میگه فرق هیپنوتیزم با داروهای ما اینه که ما وقتی از داروهای بیهسی یا داروهای بیهوش کننده استفاده میکنیم، خونریزی رو نمیتونیم کنترل کنیم، خون همونطور حالت طبیعی خودش جریان داره و حالا باید اون رو رگا رو ببندیم سرش، از این مشکلاتی که توی جراحی داریم. میگه ولی وقتی با هیپنوتیزم ما این کارو میکنیم، جریان خون کند میشه و یک مقدار خیلی کمی خون میاد، یعنی اینقدر. هیپنوتیزم یه نوع تسلطه در واقع روحی یا مثلا روانی، حالا تو پزشکی بین روح و روان فرقه، بر جسمه. این تأثیر واقعیه. به قول ایشون میگم ما وقتی شما رو هیپنوتیزم میکنیم میگیم شما شاخ در آوردی، شما واقعا شاخ در میاری، حالا به اون شوخی البته، ولی واقعا اون اتفاق میفته، یعنی واقعا شخص در سیستم بیولوژیک بدنش اون تأثیر پیدا میشه. اینا رو بهش میگن تأثیرات سایکوپاتیک. الان هم دامنش توی علم پزشکی روشنه، اصلا بسیاری از بیماری هایی که مثلا شما بیماری های به اصطلاح روانی که افراد میگیرن تأثیرات جسمی میگذاره، به خاطر همینه. در واقع تأثیراتی است که روان و روح بر روی جسم میگذاره. حالا میتونه یه کسی مثلا اونی که شما بهش میگی سحر، حالا اون سحر مثلا یک تکنیکی بلده یا به یه ابزاری این کارو انجام میده، تأثیری در خیال شما بگذاری و اون تأثیر واقعا در بدن شما اثر میکنه، یعنی واقعا شما مثلا قلبتون ضربانش تغییر میکنه یا میسته، اینو واقعا اتفاق میفته. ولی این معناش این نیست که این یه چیز واقعی اونجا هست. ما در تیپنوتیز این رو بهش القا میکنیم و اون چیز القا شده رو همونطوری میبینه و اونقدر روی این القا شده میتونه تمرکز کنه که مثلا کارهای شخص انجام میده که حالا دیگه چیز نیست. حالا نمیذارید شما، ما قرآن داریم بحث میکنیم چی به ما آدم ها دنبال معرکه گیری هست. یه وقتی به یکی از دوستان در میانمار بودیم، داشتیم اونجا خیلی سال قبل 22 سال قبل در میانمار بودیم با یکی از مسئولین وزارت خارجه، توی خیابون داشتیم قدم میزدیم، گفت آقا من یک کسی هست گفتن تهران که آدم رو میتونه ببره پیش ائمه علیهم السلام و میگن افراد رو میبره پیش مثلا امام صادق علیه السلام فلان. بعد گفت من میخوام برم تهران پیش ایشون. این آقایی که اینو میگفت خودش از نوه یکی از اهل معرفته، خودش هم یکمی مثلا علاقه داره به این چیز. گفتم این هیپنوتیزم چیزی نیست، خواستی منم میبرم پیش امام صادق علیه السلام. گفت حاج آقا راست میگی؟ گفتم آره. بعد رسیدیم به هتل، گفت میشه من هیپنوتیز کنید؟ گفتم حالا من حوصله‌شو ندارم، انرژی میخواد، وقت میخواد، یه چیز ساده. بعد این رایزن فرهنگی ما بود، ایشون رو هیپنوتیز کردم، یه ساده البته و مراحل ابتدایی. بعد خب مثلا در همون مراحل ابتدایی هیپنوتیز شخص یه کارایی میکنه که در حالت عادی نمیتونه این کارا رو خیلی راحت انجام بده. مثلا ما بهش میگیم دست پاتو سفت کن، سفت میکنه. ببینیم به هر دفعه که به پات ما میزنم این سفت‌تر میشه، بعد این هی سفت‌تر میشه. بعد میگیم حالا این پای مثل چوب شده رو بلند کن، این پاشو بلند میکنه، در حالی که از عادت عادی نمیتونم چیکاری رو بکنه خودش. بعد مثلا یه سوزنی رو برداشته بودم، گفتم ببین من الان با یه چوب کبریتی میخوام یه مقداری کف پاتو چه کنم یا چه. بعد این سوزن رو فرو میکردم توی پاش در میآوردم، این رایزن ما اینجا نشسته بود میخندید اون اونجا. بعد که تمام شد اون خب مثلا از هیپنوتیزم خارج شد، گفت خب من همه این کارا رو خودم میکردم. گفتم خب بله معلومه من کاری میکردم، تو میکردی، این کارا رو خود شخص انجام میدی. حالا اینها هست، اینا تکنیکه. حالا اون قدیمی ها بعضی از این تکنیک ها رو احتمالاً یاد میگرفتن، یکی که از این کارا رو میکرد. اصلا سحرهایی که اینا انجام میدادن بعضی هاش همین چیزه. توی انگلیسی به جادوگر و شعبده باز یه لفظ رو به کار میبرن، ماجیشن میگن. همین به خاطر اینه که در واقع بسیاری از اون چیزایی که اونا به کار میبردن همین چیزایی بوده که الان شعبده بازا به کار میبرن، یه نوع چشمبندی بوده در واقع. بعضیاش هم یه تأثیرات واقعی که میگم، یعنی در توهم، بعضیشون حتی در این حد هم نبوده، یه سریشون تأثیراتی در توهم ایجاد میکن. حالا بگذاریم، مثل که امروز به جای بحث قرآن رفتیم تو چیزای دیگه، این تقصیر اینهای قربانی. بله بگذاریم. بسم الله الرحمن الرحیم. بله بالاخره چیزه به درد بخوری نیست این حرفا، رها کنید. بله این های درد بله 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 یعنی واقعا برج قیم میشه. بله بله نه اینا که حالا بعضیش دیگه به کمک معجزات سینمایی هم هست اومده کنارش، همش با هم جمع شده. حالا اینا یه شکل بگذاریم ما اولشون مثل اینکه بیش جذابتر از معنای حرفیه. از بالا شعبده بازی چه درس بدی یه جایه.
لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا